پیش بینی آشنا نمیشن، با اینکه بالاخره باید مسئولیت این اتفاق رو به عهده بگیرن، مدیریتش کنن، تمرینش کنن تا در بزرگسالی توی لول‌های بزرگتر، توی مراحل بزرگتر این تمرینی که در کودکی کردن رو بتونن اونجا هم به کار ببرن، حالا توی سایزای بزرگتر، توی اتفاقهای بزرگتر. و تمرین خیلی خوبی هم هست. فرض کنید مثلا وقتی بچه‌ها پول تو جیبی میگیرن، با پول یا یه پولی به دستشون میرسه، مثلا هدیه از کادو تولد، و پول تو جیبی که میگیرن میتونن یه مبلغی از اون رو با راهنمایی شما اختصاصش بدن به اتفاقهای غیر قابل پیش بینی و ناگهانی. در واقع به این شکل بچه‌ها میدونن که وقتی وسیله ازشون خراب میشه خودشون باید هزینه تعمیرش رو بدن، و این به این معنا نیست که ما داریم به اونا سخت میگیریم یا از عهده تعمیر وسیلش بر نمیایم. این یه تمرینیه برای دوران بزرگسالی بچه‌ها و اونچه که بعدها ممکنه در زندگی براشون پیش بیاد. نکته دیگه این که ما برای اینکه بچه‌ها درک بهتری از ریسک داشته باشن، میتونیم تفاوت بین موقعیت‌های مطمئن و موقعیت‌های نامطمئن رو براشون توضیح بدیم. به ویژه در بچه‌های کوچیک‌تر میتونیم بهشون بگیم اون چیزهایی که ما ازشون مطمئنیم، مثل تاریخ تولد خودمون، تاریخ تولد اطرافیانمون، اینکه بعد از روز شبه، اینکه مثلا شب میخوابیم صبح بلند میشیم خورشید بیرون اومده، اینا یه موقعیت های مطمئنیه. ولی موقعیت هایی هم هست که اصلا ازش مطمئن نیستیم. خیلی هم میتونه تو روزمره باشه، حتما مربوط به هزینه نیست، حتما مربوط به سرمایه گذاری نیست. مثلا ما داریم از خیابون رد میشیم، رد شدن از خیابون یه موقعیت نامطمئنه. برای همین هم هست که ما با دقت بیشتری دو طرف خیابون رو نگاه میکنیم و تلاش میکنیم با کمترین حد هزینه مالی و جانی از خیابون رد بشیم. ما ممکنه وقتی داریم از خیابون رد میشیم، خدای نکرده تصادف کنیم، زمین بخوریم یا یه اتفاقی برامون بیفته، و خیلی از این موارد توی زندگی روزمرهمون وجود داره که چون ما تمرین دقت کردن دربارشون کردیم، الان فکر میکنیم که جزو موقعیت‌های مطمئنه، در حال که اینجوری نیست. و به همین دلیله که وقتی که ما ریسک رو برای بچه‌ها توضیح میدیم، میگیم بیاید اونقدر دقت داشته باشید توی هزینه هاتون و توی پیشبینی اتفاقهای پیشبینی نشده که براتون هزینه مالی و جانی نداشته باشه یا به کمترین حد ممکن داشته باشه. اگر ما بتونیم با مدیریت هزینه هامون ریسک مسائل مالیمون رو کمتر کنیم، هم خودمون الگو باشیم برای بچه هامون، همین رو به بچه هامون آموزش بدیم، دچار مشکلات کمتری میشیم. هرچی که این رشد و پیشرفتمون تو این زمینه بیشتر باشه، میتونیم موفق تر باشیم و میتونیم توی تصمیم گیری ها و پیچیدگی های بیشتر که ریسک های بیشتری هم داره، تصمیم های بهتری بگیریم. در واقع ما داریم یه جوری بچه ها رو آموزش میدیم که اتفاقهای ناخوشایند آینده رو پیش بینی کنن و برای مقابله با اونها آماده باشن تا بتونن هزینه ها رو کاهش بدن. مثلا یکی از راه‌های مدیریت کردن ریسک همین قضیه بیمه است که خب حالا ممکنه بچه‌ها تو خردسالی یا کودکی کمتر باهاش مواجه باشن، ولی خانواده ها این کار رو انجام میدن، مثل بیمه اتومبیل، مثل بیمه عمر، مثل بیمه هایی که برای درمان و بیماری ها میدیم. این خودش میتونه یکی از مدیریت های ریسک باشه و ما میتونیم دست کم درباره اینها با بچه ها صحبت کنیم و به بچه ها بگیم که اگر ما الان داریم یه بیمه رو پرداخت میکنیم، به خاطر اینه که بتونیم حد اقل ریسک رو تجربه کنیم یا اصلا ریسکی نداشته باشه کاری که داریم انجام میدیم. امیدوارم که همیشه همیشه یه روزگار خودتون و بچه هاتون در صحت و سلامت کامل باشید و هیچ وقت تجربه هزینه های مالی یا جانی رو نداشته باشید.
خب الان چون دیگه وقتمون تموم شده، بعد از بچه های شنونده خدافظی کنیم و هفته بعدی شالا بازم همو میبینیم.
خداحافظ، به امید دیدار.
بچه ها نقشه گنج هفته بعد رو از دست ندیم.
خدا نگهدار شما.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. نان در طول تاریخ مهمترین و اصلی ترین غذای بشر بوده. پخت نان به اواخر عصر حجر برمیگرده. ابتدایی ترین نانها از مخلوط کردن آرد غلات و نمنحصر گندم با آب پخته میشد. شواهد باستان شناسی به دست اومده نشون میده انسان در دوره نوسنگی نان رو روی سنگهای داغ و نور آفتاب درست میکرد. جالبه که شروع کشاورزی به حدود 12,000 سال قبل برمیگرده، اما تاریخ نان حداقل به 10,000 سال قبل از اون که انسان به فکر کاشت گندم و جو در مزارعش افتاد برمیگرده. اولین مخمرها توسط کشاورزان سومری در حدود 9,000 سال پیش استفاده میشد. خمیرهایی که آنها درست می کردند کمی ترش بود و قرصهای سنگینی از نان با بافت زبر و خشن از آنها پخته می شد. یک داستان از مصر قدیم نقل میشه که آشپز فرعون که نان را به شکل فطیر درست میکرد، یک روز فراموش میکنه خمیر رو به موقع پخت کنه. خمیر همینطور میمونه و پس از مدتی ترش میشه. از خمیر ترشیده نون تهیه کرد و با ترس و لرز از عقوبت فرعون نون ترشیده رو به پیشگاه او برد. فرعون و مهمانانش از طعم و مزه این نان خوششون اومد و از اون موقع بود که متوجه شدن اگر به نان خمیر مایه یا خمیر ترش اضافه بشه، طعم و مزه اون اصلاح میشه. در یونان باستان تهیه نان یکی از مهمترین قسمت‌های آشپزی محسوب میشد که البته چون در مراسم مذهبی استفاده میشد، اهمیت معنوی هم داشت. اولین کوره بسته برای پخت غذا توسط یونانی‌ها ساخته شد. نانهای ورقه شده از سال 1912 میلادی تولید شدند. سال 1928 میلادی نانها را برش می زدند و سپس بسته بندی می کردند. در قدیم نان سفید نانی مرغوب محسوب می شد و گرانتر بود. از قرن بیستم این تصور عوض شد و از لحاظ علمی مشخص شد که نانهای تیره ارزش غذایی بیشتری دارند. در ایران گندم نماد روزی و فراوانی و نشانه خیر و برکت، زایش و سرسبزیه. ایرانیان اولین قومی بودند که آسیاب‌های بادی رو اختراع کردند. آسیاب بادی خاف قدیمی ترین آسیاب جهانه. عمر این آسیاب به 1700 سال قبل از میلاد برمیگرده. این در حالی که اولین آسیاب آبی اروپا در سال 1190 میلادی و در فرانسه ساخته شد. حداقل از 6 تا 7 هزار سال قبل در ایران گندم رو میشناختن و کشت میکردن. در ایران در هر منطقه از کشور یک یا چند نوع نان محلی پخته میشه. پخته نانهای حجیم و نیمه حجیم در ایام خاص و به مناسبتهای مختلف همچون اعیاد ملی و مذهبی تهیه و مصرف می شده و هنوز هم در بعضی از شهرها این رسم وجود داره. جالبه بدونید شغل شاطری یک شغل مقدس بوده و از پدر به پسر می رسیده. نان سنگک رو مربوط به دوره ساسانی می دونن. طبیبی برای سلطان که بیماری سختی داشت خوردن نانی که روی ریگ داغ پخته شده رو تجویز میکنه. همینطور ابداع تنور سنگکی رو به شیخ بهایی هم نسبت میدن که با ابداع این تنور دسترسی سریع به نان در هر جا و مکانی امکان پذیر میشد. گروهی از مهاجران افغان در سالهای 1308 تا 1318 هجری قمری از بربرستان یا هزارجات به شرق ایران کوچ کردند و به بربر و بربری معروف شدند. اینها نانی در تنورهای زمینی می پختند که خودشون بهش می گفتن پنجکش. طعم تلخی داشت. در تهران در دوره قاجار پشت امارت مسعودیه بیشتر ساکنان اهل بربر بودند و زنهاشون نان بربری می پختن و مردهاشون می فروختن. نان باگت هم با اسم فرانسه گره خورده. حتی می زنن باگت در دوران انقلاب فرانسه به وجود اومده. فرمانی از کنوانسیون در 15 نوامبر 1793 صادر شد که بر مبنای اون همه مردم فرانسه باید یک نوع نان بخورن. در سال 1912 دستگاهی اختراع شد که نان برش خورده درست می کرد، اما در سال 1928 استفاده از آن آغاز شد. در سال 1961 فرایند تولید نان با استفاده از ابزار مکانیکی فراگیر شد و در سال 1383 اولین کارخانه تولید نان صنعتی در کرج افتتاح شد. زندگیتون پربرکت و خدا نگهدار.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
سی نامه به نیت 30 روز در روزهای ماه مبارک رمضان.
وقتی باران میبارد،
به نام خدای بخشنده و مهربان. در تفسیر آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والاحسان که خدا به عدل و احسان دستور میده و تفاوت این دو چیه، تفاسیر مختلفی وجود داره، ولی بهترین تفسیر حکمت 231 نهج البلاغه امام امیر المؤمنین. ایشون میفرمایند
فی قوله تعالی ان الله یأمر بالعدل والاحسان، العدل الانصاف، الاحسان و التفضل.
عدالت همون رعایت انصافه و احسان به معنی نیکی بیشتره. عدالت معنیش واضحه، یعنی ما حق هر کسی رو باید بهش بدیم،
و هم از طرف دیگه نیازی به احسان و تفضل و بیشتر از حد دادن تا بعضی از کاستی هایی که ممکنه در جامعه ایجاد بشه اونها جبران بشه. پس هم جامعه نیاز به عدل و انصاف داره و هم به احسان و تفضل.
جامعه جامعه خوبیه که درش عدالت رعایت بشه، کسی حق دیگری رو نگیره، ما رو اداره کرد. در بسیاری از حوادث مهم، سیل، زلزله، ویرانی ها، از دست دادن سرپرست خانوار و مشکلات مهم این چنینی، فقط عدالت کافی نیست. پرداخت حقوق واجب و حق طبیعی افراد اونا رو سرپا نمی کنه، کمکشون نمی کنه. اینجاست که مردم آستینا رو بالا می زنن، بیشتر از عدالت و انصاف رو به احسان میارن، از اموال خودشون کمک می کنن. یه قدم مهمتر و جلوتر، اینجاست که احسان این بارهای مهم رو از روی زمین بر می داره. در معانی الاخبار نقل می کنند که امیر المؤمنین وارد جمعی شد که اصحاب راجب مروت بحث می کردن. حضرت فرمود چرا به سراغ قرآن نمی رید؟ عرض شد کجای قرآن راجب مروت فرموده؟ اون موقع امام همین روایت رو فرمودند: ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا دستور به عدل میده و یه قدم بالاتر دستور به احسان. روایت 231 از حکمتهای عالی نهج البلاغه امام امیر المؤمنین علیه السلام.
این نهج البلاغه را باید خوند.
جانب امیر المؤمنین
دریاست.
درود بر شما همراهان محترم، نیمروزتون بخیر باشه. انشاءالله صدای ما را از پخش شبکه رادیویی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی از آن ظهر به وقت تهران که در ساعت 12:07 خواهد بود، و از همه شما عزیزان خواهان این هستیم و خواستاریم که در سجاده های عاشقیتون ما را از یاد نبرید. خدایا ذکرت و نامت سپریست که تمام دردهای من را پس می زند. خدایا ذکرت و نامت سپریست که تمام دردهای من را پس می زند و تمام نداشته های من را پایان می دهد و به تمام داشته های من هم اعتبار می بخشد. پس با نام عظمت دعا می کنیم. یا الله،
یا
الهی، گفتی کریمم، پس تا کرم تو در میان است ناامیدی بر ما حرام است. پروردگارا، اگر تکیه گاه هم تو نباشی، بسیار زودتر از آنچه که در تصور آید فرو می ریزم. مهربانا، قلبم را آنچنان متغیر کن که دنیا را دمی بی تو نخواهم، و بال پروازم ده تا همچون پروانه ها سبک بار باشم و ترجمان عشق تو گردم. و حالا همراه با شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد ویژه برنامه از آنگاهی مسجد بازار میشنویم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همینجاست،
مسجد بازار،
خدا همینجاست،
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشم وا میکنم.
بسم الله.
آب به صورتم میزنم.
بسم الله.
میشینم.
بسم الله.
میستم.
بسم الله.
هر امری که به مقصد رسید و ابتر نشد و به هدف رسید، او امری است که به نام خدا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام، باز هم با شما عزیزان بر سر قراری نورانی حاضر شدیم، قراری که آرام بخش روح و جان همه ماست، قراری که یه طرفش ماییم و طرف دیگرش الله.
برای قرارت که آماده میشی، کوچه باغ‌های محله آشنا خودشون هدایتت میکنن. عطر یاس‌های آویزون از سر دیوارهای این گذر یه راست میبرن تا در خونه دوست، همون جا که نفست از شوق دیدار بند میاد و همه توان تو توی دستت جمع میکنی تا در بزنی و مشتاقانه بگی من بر سر قرار تو آمدم یا اله العالمین.
در این بخش از برنامه قرار می نشینیم پای صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پناهیان.
یه نفر سر نماز بود، قدیما ما جوون بودیم، یه کمی با همدیگه میپریدیم و اینا، ایام جبهه بود. وقتی که رکوع سجده رفته بود، بین سرش، پیشانیش و زانوهای پاش، میدونید چقدر باید فاصله باشه؟ اندازه آرنج تا نوک انگوشتا باید فاصله باشه بین مهر و زانو، برای اینکه حالا برای آقایون خصوصا باید فاصله مهر تا زانو به قدر کافی باشه تا نوک زانو بیاد رو زمین. ولی این رفته بود تو خودش، تنظیم یه وجب بود بین مهر و نماز باطله. بعد سبحان ربی الاعلا و به حمده میخوند اینجوری. خب پیش من بود دیگه، من چیکار کنم؟ من که تجسس نمی کردم. سبحان ربی الاعلا تو عالم خودش داشت میخوند، قشنگم میخوند، صوتش قشنگ بود. ولی اعلا نداریم ما، اعلا و به حمده، سبحانه نداریم، سبحانه. گفتم خدایا چیکار کنم، بگم نگم؟ آخه آدم به رفیقش که انتقاد نمیکنه، آدم باید عیب رفیقشو بگه. ولی خب من که آدم نبودم، میگفتم عیب رفیقمونو لاپوشی کنیم بخوابونیم که رفاقتمون به هم نخوره. بله، ولی دیگه یه لحظه شدیم مثل شما آدم حسابی، گفتیم بذار بگیم عیب رفیقمونو، زشت بهش نگیم. گفتم چرا اینجوری تو خودت سجده رفتی؟ چرا اونجوری ناله میزدی؟ نالت قشنگ بود اما قرائتت غلط بود. گفت من اینجا اینجوری بیشتر حال میکنم. من از شما میپرسم خدا چرا در احکام نماز انقدر سخت گیری کرده؟ سر نماز شما ایستادی، چشماتو این طرف اون طرف ندوز، نماز مؤدبانه بخون. نماز مؤدبانه خوندن حال میخواد؟ نه، همین میتونم. عشق به خداوند متعال میخواد؟ نه، یه جو معرفت میخواد که الحمدلله خروارشو دارید.
در روایات و احادیث معصومین علیهم السلام یکی از مهمترین عوامل بی‌توجهی به نماز و سستی در آن گناه شمرده شده.
جامعه جوان کشور بیش از دیگران باید به نماز اهمیت داد. جوان با نماز دلش روشن می شود، امید پیدا میکنه، شادابی روحی پیدا میکنه، بهجت پیدا میکنه. این حالات بیشتر مال جوان هاست، بیشتر مال موسم جوانی است. میتوانه لذت ببره و اگر خدا به من و شما توفیق بده نمازی بخوانیم که با توجه باشه، خواهیم دید که انسان در هنگام توجه به نماز از نماز سیر نمیشه. انسان توجه وقتی به نماز پیدا کنه، اونچنان لذتی پیدا میکنه انسان، احساس لذتی که در هیچ یک از لذایز مادی وجود نداره.
نماز زیباترین شیوه بندگی برای حضرت حق، بی واسطه در برابر خالق نشستن و بی هیچ هراسی از عظمتش راز و نیاز کردن. نماز ایستادن فانی در برابر باقیه. نماز آداب عاشقی به جا آوردن. نماز سر تسلیم در مقابل حضرت دوست هم کردن و سراپا
خدایا اگر که ما بندگی نکردیم اما تو همواره خدایی کردی، پس ای خالق توانا نیروی به ما بده تا درک بکنیم راز این دعوت بزرگ رو و منع از آشامیدن و خوردن از سحرگاه تا شامگاه رو.
آفریده ای لیعبدون.
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و اید هممون متوجه باشیم، ملتفت باشیم که هدف از خلقت عبودیت است برای همه